رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز پنجشنبه 7 ژانویه. در آغاز سرخط خبرها. کره شمالی اعلان کرد که 6 ژانویه اولین آزمایش بمب خرد هیدروژنی خود را انجام داده است. سال گذشته 31 قلمروی دولت اسلامی در عراق و سوریه کم گردیده است. و شمس الله صاحب افتماد رئیس جمهور امام علی رحمان نماینده تجارتی دوشنبه در بریتانیا تعیین شد. تفصیل خبرها. کره شمالی اعلان کرد که 6 ژانویه اولین آزمایشی بمب خرد هیدروژنی یا هواسوز خود را با موفقیت انجام داده است. در همین حال کشورهای همسایه نزدیک به منطقه انجام آزمایش زمین لرزه کم شدت را مشاهده کردند. اعلان پخینیان پایتخت کره شمالی در حال صدا داد که در نزدیکی محل آزمایش زمین لرزه 5.1 درجه ری را ثبت کردند. اگر انجام این آزمایش تایید شود، در آن صورت آن چهارمین آزمایشی هسته‌ای کره شمالی خواهد بود که برخلاف تحریم های سازمان ملل متحد انجام می گیرد و آن نشانه قدم جدی در راه به سوی تکمیل اسلحه هسته‌ای می باشد. اوکراین روسیه را متهم می‌کند که قریم را به خود همراه کرده است و در دانباس آتش جنگ را فروزان نموده است. اوکراین گفته است که بر ضد روسیه به دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد شکایت می‌برد، زیرا روسیه عهدنامه ضد تروریسم را رعایت نکرده است. در این باره پاول پترنکو وزیر عدلیه اوکراین با شبکه 5 تلویزیونی اوکراین صحبت کرده است. وزیر می‌گوید که همه سندها و دلایل‌های ضروری را گردآوری کردند. تابستان سال 2019 یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین با وزارت عدلیه دستور داده بود که بهترین حقوق شناسان جهان را دعوت کنند و بر ضد چنین رفتار روسیه سندهای ضروری را آماده نمایند. قلمروهایی که در نظارت نیروهای تندروی دولت اسلامی در عراق و سوریه قرار داشت سال گذشته تقریبا 3-1 برابر کم شده است. نیروهای ائتلاف زیر فرماندهی آمریکا که با این گروه می جنگند گفتند که داعش تقریبا 40% قلمروی خود را در عراق و 20% دیگر را در سوریه از دست داده است. در این باره سرهنگ استیو وارن سخنگوی نیروهای ائتلاف در بغداد خبر داد. با کمک حمله های هوایی نیروهای کرد گروه های تندروی دولت اسلامی را از سینجر واقع در شمال عراق و از منطقه های مرزی میان ترکیه و سوریه بیرون رانده اند. مقامات رسمی ازبکستان از نقشه ضد و نقیض خود درباره ویران کردن منار 700 ساله شهر اندیجان دست کشیدند. مقامات می‌خواستند که در جای این منار فواره آب درست کنند. مقامات محلی اعلام کردند که تصمیم درباره حفظ منار از طرف کمیسیون ویژه حکومتی گرفته شده است. این کمیسیون از این محل بازدید و با ساکنان و فرهنگیان و تاریخ‌شناسان ملاقات کرده است. آنها با ویران کردن منار و مسجد نزد آن اعتراض کرده اند. شمس الله صاحب نماینده تجارتی دوشنبه در بریتانیا و داماد رئیس جمهور امام علی رحمان رهبری نوی انجمن ملی نوهای زمستانه ورزش تاجیکستان انتخاب شد. یک منبع در کمیته ملی المپی تاجیکستان 6 ژانویه به آزادی گفت که انتخاب شمس الله صاحب به این مقام بعد استعفای عباد الله قربانوف رهبری پیشین این اسوسییاسیا صورت گرفته است. به قول منبع عباد الله قربانوف به دلیل بیماری از مقامش استعفا داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سنهور زوبیدا و ساکن ناحیه رودکی و زرینه نظر و ساکن ناحیه وخش را برای جلب سیده 23 ساله به تن فروشی در دبی بازداشت کرده، بر ضد آنها با جرم قاچاق انسان پرونده باز نموده است. یک مسئول دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخله با آزادی گفت که سنهور زوبیدا و زرینه نظر را در پی یک عملیات ویژه در روز سه‌شنبه دستگیر کرده اند. و پلیس روسیه از بازداشت دو ساکن ناحیه لیوبرسی ولایت مسکو و یک زاده جمهوری چوواشیا خبر داد. آنها به احتمال حمله غارتگرانه به یک مهاجر تاجیک متهم میشوند. این شهروند 30 ساله تاجیکستان شامی 5 ژانویه به پلیس شکایت برد که 3 نفر به منزل خواب او در شهر کاتلنیکی حمله کرده با کارت 100,000 روبل ویرو با خود بردند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیا صد
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه ozodi.tj یا ozodi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. در شهر کلاب سه عضو یک خانواده بعد از زهرآلود شوی درگذشتند. تحقیق سبب های مرگ آنها ادامه دارد. آیا موضع‌گیری رئیس جمهور و حکومت وی بعد از ادای مراسم حج نسبت به مسائل مذهبی نرمتر خواهد شد؟ در کان طلای پاکرود دره رامید شرکت چینی نخستین خشت های طلایی را ریخت. با حکومت ازبکستان از تخریب مناره 700 ساله شهر اندیجان دست کشید. مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. یک پزشک تاجیک در شهر کولا بعد از استعمال کنسر و شب 5 و 6 ژانویه با مادر و دختری خود درگذشته است. گلجهان آدینایو پزشک تاجیک تا سال گذشته در یمن کار میکرد و بعد از آغاز ناآرامی ها در این کشور یک جا با دیگران بدون آسیب از یمن به وطن برگشته بود. گرچه پیش از مرگ این سه عضو خانواده کنسر و استعمال کردند، ولی معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان گفته است که برای تشخیص دقیق سبب های مرگ جسد این سه نفر را به دوشنبه می آورند. در این باره گزارشی داریم از همکارمان میرزا نبی خالقزاد در دوشنبه.
گلجهان آدینایو پزشک تاجیک سال گذشته در پی ناامنی های یمن خود را صحت و سلامت به این کشور عربی به تاجیکستان رسانیده بود، شب گذشته در شهر کولاب بر اثر زهرآلود شوی همراه مادر و دختر 8 سالش درگذشته است. نوروز جعفروف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان 6 ژانویه با آزادی گفت، اما تا هنوز مشخص نشده است که این سه عضو یک خانواده در کولاب از چه زهرآلود شدند. با قبل او از بس که تا حالا در بیمارخانه کلوب نتوانستند سبب این حالت را مشخص کنند، مواد تشخیص به دوشنبه آورده می شود.
روز چهارم در خانه یک جای فرو خوردگی هستند؟
بله.
6 نفر در دو حجره از این قدیز دارای قدیز یک جای فرگی نایفو هستند. بله. اما مدر از هم حوال در 53 بسی کن دختر کن 82 ششای 84 حوال 84 و نبیرش تو اول شاشین همین سه نفر در آوازه زندگی میکردن. همینو اول دخترچه کلانیشان میمره، هم دخترچه میمره، بعد نبیره میمره، بعد خمپیر خودش میمره. رفتن تمام این بیموری سرعتی نیست، زهرآلودشوی هست. سوابت روز نمعلوم برای چیز اکسپرتو گفتن که ما تمام تشخیصو را گرفتیم.
شریف ما بدرغی و ساکن محله باربد شهر کولاب روز 5 ژانویه همراه دخترش گلجهان آدینایو و نبیره 8 سالش نسا در حالت وزنین به بیمارستان انتقال یافته در اینجا درگذشتند. گلجهان آدینایو از این قبل در کشور عربی یمن همچون همشیره شفقت کار کرده به دنبال بد شدن وضع امنیتی در آن کشور سال گذشته به تاجیکستان برگشته است. قبلا امیرعلی میرعلیف سردختر بیمارستان منطقه‌ای در کولاب با آزادی گفته بود که علت مرگ آنها بعد تشخیص جسدی یکی از فوتیدگان معلوم خواهد شد. بنا به اطلاع دریافتی جسد گلجهان آدینایو و نسا را الکی به خاک سپردند. میرعلیف میگوید در مجموع 6 عضو این آیله در حالت وزین به بیمارستان آورده شده، طبیبان 3 نفری آنها را توسط شستشوی معده‌شان از مرگ نجات دادند. وی گفت که امروز یک کمیسی از وزارت تندرستی آمد و تمام محصولات غذایی این خانواده را سنجش دارد. همسایه های شریف ما بدرغی و 6 ژانویه در صحبت با خبرنگاری آزادی گفتند که از جزئیات مرگ سه عضو خانواده خبر ندارند و تنها می دانند که این سه نفر روز گذشته در حالت وزنین به بیمارستان برده شدند. به اطلاع خبرنگاری آزادی تعداد زیادی ماموران پلیس و مقامات تفتیشاتی نیز در بیمارستان بوده، اما درباره این حادثه حرف نزدند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
در گذشت سه عضو یک خانواده در شهر کولاب که سبب مرگ آنها تحقیق می شود.
اوهو، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
در این روزها در بین مردم بیشتر درباره ادای فریضه حج از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان، اعضای حکومت وی و خویشاوندان نزدیکش صحبت میکنند. بار اول رئیس جمهور برای ادای حج دایره نزدیکش را با خود گرفت و آنها یک جا در مکه به زیارت کعبه رفتند. این بار سوم بود که امام علی رحمان حج عمره را انجام میدهد. همکار ما مؤمن احمدی در گزارش از شهر دوشنبه به این سوال پاسخ جست است که اکنون بعد ادای حج موضع گیری رئیس جمهور و حکومت وی نسبت به مسائل مذهبی در جامعه نرم خواهد شد؟
بعد انجام حج عمره از سوی رئیس جمهور امام علی رحمان، تحلیلگران این موضوع را مطرح میکنند که آیا سیاست فعلا شدید حکومت تاجیکستان در مسائل مذهبی نرمتر خواهد شد؟ روزی 4 ژانویه رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان در آخرین روزی سفر رسمیش در عربستان سعودی احرام در تن و در حلقه نزدیکان و دهم منصبدار در کعبه ظاهر شد و حج عمره انجام داد. اکسون نوارها از جرایون انجام حج عمره از جانب پریزیدنت در شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب به طور گسترده پخش شد و ساکنان کشور پریزیدنت خود را در حال نمازگذاری و نیایش به پروردگار تماشا کردند. پریزیدنت تاجیکستان با اعضای خانواده و کابینه حکومتش در حال مراسم حج عمره را در عربستان سعودی انجام داد که قشر محافظه‌کار جامعه تاجیکستان حکومت او را برای جاری کردن محدودیت‌های مذهبی در کشور عیب‌دار می‌کنند. به دنبال پخش نوارها از جریان مراسم حج عمره پرزیدنت و نمایندگان حکومت، بعضی کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی گفتند که در رابطه با مذهب حکومت از سیاست دوگانه کار می‌گیرد. برخی هم بر این نظر بودند که پخش نوار مراسم حج تلاش بهتر کردن آبرو یا ایمیج رئیس جمهور است که سال‌های اخیر بنابر جاری شدن محدودیت‌های سیاسی و مذهبی در کشور رو به کاهش آورده است. اما مهدی صابر، کارشناس طرفدار حکومت و کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد دستگاه پرزیدنتی تاجیکستان، این را رد کرد و گفت که انجام حج عمره از جانب پرزیدنت و نزدیکانش یک عمل معمولی بوده، اهدافی را به جز زیارت کعبه دنبال نمی‌کند. مهدی صابر همچنین گفت که در 20 سال اخیر حدود 500 هزار ساکن تاجیکستان به زیارت خانه خدا رفته، در کشور بیش از 4 هزار مسجد جامع بنیاد شده است که این به عقیده او شهادت از پشتیبانی و اسلامی اصل است. این کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان اتهام محدودیت‌های دینی و فشار بالای دینداران را از علامت‌های جنگ اطلاعاتی دشمنان صلح و وحدت کشور عنوان کرد.
حاصل از حاجی مگر برای جمهوری خود کم از هر سال مثلا 8000 حاجی می‌روند. شما برای چه تفاوت برای اون کسی سر جان دارن که هیگان معنی ندارن. مو باید
اما فریدون حادی‌زاده، تحلیلگر مسائل دینی کشور، به این موضوع فراتر از محدوده تاجیکستان نظر دارد و میگوید که تشویق این مراسم از جانب پرزیدنت تاجیکستان بیشتر به سودی عربستان سعودی است و این عمل میتواند در تاجیکستان نتیجه برعکس بدهد.
همون کار کرده سودی که مردم گوید که انا بچه‌های پرزیدنت رفته حج کردن، لیکن با ما اجازه نیست، یک نفهمیه مثلا
برای برانگیختنی هستند. به عقیده این تحلیلگر، رسانه‌ای کردن این زیارت هیچ منفعتی به حکومت ندارد. اما حادی‌زاده از احتمال دور نمی‌داند که پس از این سفر با تأثیر عربستان سعودی، سیاست تاجیکستان در رابطه با مذهب اندک نرمش پیدا کند. در طول سال‌های اخیر حکومت تاجیکستان در تلاش حمایت از ساخت دنیوی دولت، سیاست خود را در قبال دینداران شدیدتر کرد. حالا در تاجیکستان افراد تا 18 ساله حق ندارند در مسجد نماز گذارند و پوشش لباس‌های مذهبی نیز محدود شده است. سال‌های اخیر بسیار مردا تحت فشار پلیس از بحر ریشه‌های خود نیز گذشتند. نمایندگان حکومت میگویند که همسایگی نزدیک با افغانستان ناآرام و از حد بیش مذهبی شدن قشرهای جامعه آنها را وادار کرده است که قانون‌ها را شدیدتر کنند و از هر عاملی که به بی‌ثباتی می‌برد پیشگیری نمایند. سید احمد قلندرزاده، کارشناس مسائل مذهبی، میگوید که در تاجیکستان نه بر ضد ریش و حجاب مبارزه میبرند، بلکه مقامات بیشتر با رمزهای بی‌ثباتی و ناآرامی که بعضی گروه‌ها از آن علامت میدهند سر و کار دارد.
امروز این ریش حالتی استانداردی گرفته است که برای همدیگرشون نشناسند، این موهای زیر 20 متر روشن، لب خوش متر روشن، مخصوص که همدیگرشون نشناسند، مثل سفید جامعان قدیمه. هر یک دولت نو بسته اون خو اسلامی هست، دنیاوی هست،
برای حفاظت خودش، برای محافظت نگهداری نظام دولتی خودش موظف است که از خودش دفاع کند.
امام علی رحمان بوریس هیوم است که ضمن سفر به عربستان سعودی مناسک حج عمره انجام می‌دهد، اما این بار به فرق از سفرهای سال 1997 و 2001 او همسر و دو دخترش را نیز به خود به حج برد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. شرکت چینی CNG خبر داد که هفته گذشته نخستین خشت های طلا در کان طلای پاکرود تاجیکستان ریخته شده است. این شرکت می خواهد از این کان واقع در دره رامید سال جاری تا 2 تن طلا به دست آورده، از سال 2018 حجم استخراج طلا را در پاکرود به 4 تن نرساند. تفصیلات بیشتر از همکار ما میرزای سلیم پور.
شرکت چینی China Non-Ferrous Gold Limited یا CNG 3 سال بعد از آغاز فعالیت در کان طلای پاکرود تاجیکستان خبر داد که روز 29 دکبر سال 2015 نخستین خشت‌های طلا از معدن استخراج شده از این کان طلا را ریختند. وو چنگ مدیر شرکت CNG با اعلام این خبر گفت: این یک نقطه مهم در تاریخ طرح پاکرود به شما رفته، ثمره تلاش‌های سخت و کارهای بزرگ است که ما به خاطر میوه‌دار شدن کان طلای پاکرود به خرج دادیم. وو چنگ افزود: آنها امیدوارند که بازار را از افزایش بیشتر تولید طلا در آینده نزدیک خبردار کنند. در شرکت پاکرود در دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی خبر ریخته شدن نخستین خشت های طلا در کان پاکرود را تصدیق کردند. آنها میگویند این شرکت میتواند سالانه تا 2 تن طلا تولید کند و از سال 2018 حجم تولید طلا را به 4 تن در سال برساند. برای مقایسه سالانه از جمع کان های تاجیکستان حدود 2.5 تن طلا استخراج می شود. ذخیره طلای کان پاکرود واقع در دره رامی در تقریبا 120 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان تقریبا 4.7 میلیون اونس یا حدود 134 تن برآورد می شود. سهمیه های کان پاکرود در ماه ینوری سال 2012 100% در اختیار شرکت چینی CNG قرار گرفت. این شرکت در سامانه رسمیش می نویسد که برای کارکرد معدن کان پاکرود از وزارت صنعت تاجیکستان تا 2 نوامبر سال 2030 مجوز گرفته است. CNG تنها شرکت چین نیست که در رشته استخراج طلا از کان‌های تاجیکستان فعالیت دارد. در سال 2014 حکومت تاجیکستان گفته بود که در عوض ساختن مرکز گرمدهی دوشنبه یک کان طلا در ناحیه عینی را در اختیار شرکت‌های چین می‌گذارد. اما نخستین شرکت چینی در صنعت استخراج طلای تاجیکستان زیجین ماینینگ گروپ است که در سال 2007 75% سهمیه های کان طلای زرافشان در حدود ناحیه پنجکنت ولایت سغد را از یک شرکت بریتانیا به دست آورد. 25% باقی مانده سهمیه های کارخانه مشترک زرافشان در دست حکومت تاجیکستان است. از این رو توری خود شرکت CNG در سامانه‌اش ادعا میکند این شرکت نخستین سرمایه‌گذار خارجی است که 100% سهمیه های یک کان طلای تاجیکستان را صاحب شده است. مسئولان شرکت میگویند در سال 2014 به خزینه دولت تاجیکستان با مبلغ 1,859,728 سومانی انداز از درآمد سپردند. در مجموع در تاجیکستان 15 کان طلای ذخیره‌هایش مشخص شده وجود دارد. بنابر اطلاع اداره گئولوژی تاجیک، جمع ذخیره‌های این 15 کان که اکثراً در شمال تاجیکستان و در کوهستان پامیر جایگیر شده‌اند، حدود 400 تن را تشکیل می‌دهد. در کنار شرکت‌های خارجی در صنعت استخراج طلای تاجیکستان چند شرکت محلی از جمله طلای تاجیک و آدینا نیز عمل می‌کنند.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
مقامات رسمی ازبکستان از نقشه ضد و نقیض خود درباره ویران کردن منار 700 ساله شهر اندیجان دست کشیدند. این منار بیشتر از 700 ساله در پهلویش مسجد نیز دارد و در اندیجان این مجتمع را با نام مصلای اندیجان نام میبرند. مجتمع مذکور در نیمه دوم قرن 13 بنیاد شده است. در مصاحبه از سراج الدین اسلامزاده تحلیلگر امور ازبکستان در رادیوی آزادی پرسیدم حکومت ازبکستان را چی وادار کرد که از تخریب منار 700 ساله و مسجد پهلوی آن دست کشند.
شاید زیاد است، ولی به گفته مقامات ازبکستان پس از فشارهای زیاد و عریضه های زیادی مردم بومی اندیجان، حکومت تصمیم گرفته است که یک کمیسیون تأسیس کند و آن را به اندیجان بفرستد. در آنجا پس از آموختن وضع، کمیسیون دولتی تصمیم گرفته است که ویران کردن میناره 700 ساله این برخلاف معیارهای معماری و آثار تاریخی می باشد.
چون می دانیم که مردم اندیجان روحیه خیلی زیاد مذهبی دارند، آنها بیشتر به همین جهتهای مذهبی تکیه می کردند یا بیشتر به جهتهای تاریخی که آثار تاریخی است و باید آثار تاریخی برای نسلهای آینده بماند؟
یک قسمت مردم اندیجان، مردم شهر کنه اندیجان که میناره در همان موضع جایگیر است، خیلی متدین می باشد و در این مسجد تا 20 سال قبل یکی از نامدارترین امام های ازبکستان با آسیای مرکزی عبدالعالی قاری امامی میکرد و 20 سال قبل هنگام رفتن به مسکو در تیارگاه تاشکند ناپدید، یعنی گم شد، غیب زد و کسی درباره او هیچ معلومات ندارد. ولی به نظر من اینجا مردم میخواست که همان آثار تاریخی که 700 سال پیش ساخته شده است و در نیمه دوم قرن 19 هم دوباره برقرار شده است بماند و منظره تاریخی و همین آبدهای تاریخی اندیجان از بین نرود.
و در جای این حکومت ساختمان چی چیز را برنامه ریزی کرده بود؟
یکی از رهبران کمیته معماری ازبکستان گویا گفته باشد که در اندیجان احتمال زمین لرزه وجود دارد و برای همین این میناره تاریخی باید از نو ساخته شود و یا باید تماما از بین ببرند. و پس از همین گویا اعلامیه و خلاصه معمار، حکومت ازبکستان تصمیم گرفته است که در آنجا گویا به جای میناره یک میدان را بسازد که در آنجا به جای میناره فواره می شود و غیر از این نام اینجا را گویا مثل سمرقند رگستان اندیجان می نامند.
بله، ببینید زیر فشار مردم می گویند که حالا این تشبسکار از بین بردن منار را از مقامش سبکدوش کردند. تا چه اندازه سبکدوش شدن همون آدم یعنی شهرت خواجه هاشیموف با همین آثار تاریخی ارتباط دارد؟
ما دقیق نمی دانیم آیا به این چیز ارتباط دارد یا نه، ولی به هر حال تفسیه او سال گذشته بود و به همین نزدیکی پس از همین خلاصه کمیسیون گویا هاشیموف را از کار سبکدوش کردند.
آیا به همین قضیه سازمان های بین المللی از قبیل یونسکو واکنش نشان دادند؟ چون آثار تاریخی است به هر حال.
بله، یونسکو اعلام کرده بود که نگران هست و این قضیه را دنبال میکند، ولی رسما بیانیه نداده بود و منتظر بود که چی تصمیمی خواهند گرفت حکومت داران ازبکستان.
مصاحبه ما را با سراج الدین اسلامزاده، تحلیلگری امور ازبکستان در رادیوی آزادی میشنیدید. یک جوانزن تاجیک که شاهدیش به مقامات باعث جلوگیری از جلب 50 جوان تاجیک به صف گروه های داعش شده است، زیر فشار شدید پیوندان این افراد قرار دارد. بعد از شاهدی معرفت خالاوا، افرادی که به جلب جوانان به صف داعش در ناحیه وحدت مشغول بودند بازداشت شده اند. همکاری ما شهلای گلخواجه این قضیه را پیگیری کرد و با معرفت خالاوا صحبت انجام داد.
وقتی حادثه ننگاور به سر می مادر مشتیپری تنها، یک مادر به سرابان شهروند کم بیزد به سرم اومد، من جز خداوند کس نداشتم. وقتی که این حادثه را فهمیدم که دختری من دو روز پس 29 ایون بود حادثه به سرم اومده، فرزند من به دست خودم بردم در کارکنای ارگان سپاریدم که فرزندی من خطاگی ای خودش گذشت، دولت چی چاره میبینه ببینه. ما یگان فردی دیگه ای جامعه را ندادم در عدلا در قانونا که اوها سود شوند. مثال آخه چی شید نشید ایروی تلفنی دخترم تا 8 روز 7 روز محکم کردن، یگان عذاب شکنجه ندادن. ما ای کارکنای ارگان MVD KGB همه می ندارم، نکه با خواهانی اویم که قانون جا شبگیره.
اصلا مویه نگرانی شما چی است؟
7 ماه 8 ماه میشه که در زیر تهدید چندین طرف ها قرار دارم. خودم، فرزندم، تهدیدا و خطرایی که ماشینای سیاشیش را تعقیبم کردن تا 14 نوامبر تلفن‌های به نمر می اومد. مای بی‌وزنده، مای مادری 46 ساله‌ای که ما اول الحمدلله مسلمانم، یگان راهی بعد نیستم که سلفیای کی من نمیدونم، یگان طرف شما نمیدونستم. من فقط فرزندی خود ما حمایت کردم، برای چی که من فریضه را 8 ماه صغیره کلام کردم. ایمی شهرم وطنم همیرا خواهانم که امکانیتش باشه ای جنابی عالی که همچه پدری ملت های همچه شخص یک انسان دوست و صغیره پرور های خواهش میکنم بگذار در یک مکانی که ای آدم ها دور باشه مرا ببرنو در اوجه زندگی کنم نه که دیگه در شهری وحدت نباشم.
شما با یکون مخومات برای اینکه امنیت شما را تامین کنن مراجعه کرده بودید یا نه؟
نه نکردم. از شهری وحدت دل مونده بگم نمیدونم اخی بیرو میبروم وقتی ماشینی سیاه شما را به او حال کرد خیال میکنم که همه مرا میکشه. ما در کوچه آزاد تا بازارم برم تا یک اداره دخلدار ما آزاد قدم مونده نمیتونم. در قدی کوچه ماشینی که در راهی سنگ فرشی بلند کمتر پاپش میخره خیال میکنم که ماشین ها از این مرا تریزه شوی میشه و میپرانم. ما ای را نمیخوام. ای خیگشترم نمیتونم دیگه. وجودم سلامتیم روحی و جسمانی خراب شده سای روز بروز.
صحبت معرفت خلاورو میشنیدید و یک گزارش دیگر. مقامات کارهای داخلی تاجیکستان در غارت یک خلطه‌پولی صاحب کار بانک در شهر کانیبادام یک کارمند همین بانک را متهم کرده وی و دو رفیقش را بازداشت کردند. آنها میگویند صحنه دزدی خلطه پول از دست این کارمند بانک که از او بختیار داداباف نام برده میشود از قبل مصلحت شده و برنامه‌ریزی شده بود است. درباره افشای این دزدی همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش میدهد.
با گفته منابع از ریاست کارهای داخلی سغد این حادثه 31 دکبر ساعت 3:30 بعد از ظهر در نزد بنای بخش صاحب کار بانک در شهر کانیبادام 100 کیلومتری خوجند رخ داده است. وقتی که بختیار دادابایف تحلیلگری قرضدهی این بانک خلطه پول در دست به خاطر بردن به اوریون بانک از بنای صاحب کار بانک بیرون و نزد ماشین مرسدس بنز خود حاضر می شود جوان تازان خلطه پول را از دستی وای میره باید و فرار میکند. با گفته پلیس در خلطه بیش از $1,000 آمریکایی، بیش از 116,000 سامانی و 630,000 روبل روسی بود که غارتگران میخواستند از خود کنند. این منظره را ویدیوی نظارتی بانک ثبت کرده است. در نوار عیان است که از پس آنها جوانی سیومینیز میدود و به کارمندی بانک دادابایف حمله میکند. ولی مقامات پلیس با راه اندازی چاره های فوری جستجویی ساخته شدن این صحنه غارت از جانب خود کارمند صاحب کار بانک بختیار دادابایف و دو رفیقش را آشکار کرده است. بختیار دادابایف در نوار فوری پلیس اقرار میکند که این غارت را با دو رفیقش قبلا طرح ریزی کرده بودند.
وظیفه من در اونجا سونکه اینکسات را خلطه اینکسات را برامدم سنو هم آمده عدست من گرفته برو افتانشت بود.
با گفته منابع پلیس سغد رستم لطف‌اللهیف و امیر شراپوف که نیز همراه دادابایف به حیث گمانبران اصلی غارت پولی بانک دستگیر کرده شدند ساکنان شهری کانیبادامند. این هر سه جوان 22-24 ساله بوده. رستم لطف‌اللهیف نیز قبلا کارمندی صاحب کار بانک در کانیبادام بوده است. طرح غارت پولی بانک را آنها در 5 ماه آماده کردند. آنها عملیات ناکامی خود را پیتیچکه یعنی پرنده نامیدند. در روبروی کامره نظارتی بازیدن صحنه غارت و ربودن پول بانک را کارمند صاحب کار بانک بختیار دادابایف پیشنهاد کرده است. رفیقش رستم لطف‌اللهیف در نوار فوری پلیس چنین میگوید:
وقتی که بختیار پول رو برآورد من دویده رفته از دستی و پول رو کشته گرفتم. امیر باشد از پشت من رفته بختیار رو زد تا که کارمندان میلیسیه یکم شبهه نداشته باشند که بختیار با ما شریکی کرده است.
پلیس سوخت علیه این 3 نفر با اتهام غارتگری پرونده جنایی باز کرده است. مقامات پلیس سوخت میگویند این حادثه بازگوی بی‌پروایی مسئولان بانک مذکور در کانیبادام نیز هست که انتقال پول را به یک کارمند عادی بانک اجازه دادند. حالان که در اساس نظام نامه بانکداری انتقال پول نقد وظیفه خدمات مخصوص پول رسان اینکاساتور است. این حادثه اول غارت بانک در شمال تاجیکستان نیست. سالهای قبلی نیز در برخی مناطق دیگر از جمله در مرکز ناحیه اشت حمله به بانک و دزدی پول اتفاق افتاده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنونده عزیز، با این گزارش نشری مجله خبری ما با پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.